تازه ترین ها در مورد تاخت و تاز کرونا در ایران، آنچه که رشدش را موشکی خواندند.
دولت جمهوری اسلامی واقعا از ابتدای قدرت گرفتنش توجهی به تخصص و دانش افراد نداشته و همچنان این رویه ادامه داره و در به همین پاشنه میچرخه.
از نحوه کشته شدن دو محیطبان ایرانی خواهیم شنید.
دو تا محیطبان که تیر خورده بودن مجروح میشن، شکارچی ها بهشون میرسن، باید بگم شکارکش میرسن، اینها رو از اتومبیل پیاده میکنن و به سرشون تیر خلاص میزنن و میذارن میرن.
از اجتماع بازنشستگان معترض نیز خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا میگوید تنها راه کنترل طغیان کرونا در تهران و دیگر شهرهای قرمز تعطیلی کامل است و تاکید میکند که این نظر کاملا فنی، علمی و کارشناسی است و خواسته که هرچه سریعتر محدودیت ها اعمال شوند. این در حالی است که شهردار تهران میگوید قرنطینه تهران امکان پذیر نیست. کیانوش فرید همکارم روی خط تلفن است. کیانوش، به شما سلام میکنیم، منتظریم و به گوشیم که آخرین خبرها رو در این رابطه از شما بشنویم.
سلام به تو الهه و همه ی همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدین، تو هم در ابتدا گفتی، واقعا وضعیت در کل کشور میشه گفت به حالت طغیانی در اومده، به جوری که حتی وزیر بهداشت آقای نمکی میگه کنترلش از دست ما خارج شده. البته همزمان هم خبرهای زد و نقیض در واقع بسیار منتشر شده، به ویژه امروز. امروز در ابتدا وزارت بهداشت ایران یک اطلاعیه بسیار کم سابقه رو منتشر میکنه درباره تعطیلی دو هفتهی کاملا سراسری و اون رو ضروری میدونه و هشدار میده که اگر چنین اتفاقی نیفته حتما ما با روزهایی روبرو خواهیم شده که حداقل 600 نفر در روز جان خودشون رو بر اثر این ویروس جهش یافته از دست میدن. اما این بخشنامه خیلی سریع تکذیب شد، یعنی تا روی خبرگزاری‌های ایران منتشر شد به دنبالش نه تنها تکذیب شد که به دنبالش ما صحبت‌های انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران رو داشتیم که او گفت ما قطعاً نمیتونیم شهری چون تهران رو که پایتخت کشور به حساب میاد و تمام فعالیت‌های بین‌المللی رو در واقع اونجا انجام میدیم رو قرنطینه کنیم. با این حال ایشون در واقع این وعده رو داد که با اجرای دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا برای دو هفته هماهنگی دارن و عملا تهران رو میبرن به سمت محدودیت‌ها و تعطیلی، که البته من همینجا باید بگم این صحبت ها و این هماهنگی ها رو همیشه گفتن دولت مردان ایرانی، آقای روحانی، آقای بندپی و حتی بخشی در خود ستاد مقابله با کرونا، اما اینها واقعیتش اینه که هیچ وقت هماهنگ با هم نبودن و هیچ وقت هماهنگ با جامعه پزشکی نبودن، چنان که جامعه پزشکی در واقع الهه در تمام اسفند ما هشدار داد و گفت که اگر از تعطیلات عید در واقع محدودیت ها رو ما نتونیم اعمال کنیم، دولت نتونه اعمال کنه، حتما ما با یک فاجعه مواجه خواهیم شد و امروز میبینیم که همین اتفاقی که هشدارش رو داده بودن، زنگ خطرش رو گفته بودن که به صدا در میاد، در واقع با ندید گرفتن و نشنیدن دولت و نشنیدن آقای روحانی به صدا در اومده. حالا این وزارت خونه بهداشت همین امروز خودش داره میگه، یعنی توی همون بیانیه‌ای که بعداً تکذیب کرده میگه که اگر این تعطیلی در واقع اتفاق نیفته، در واقع کشور در فاجعه به سمت فاجعه خواهد رفت، تکذیب میشه. از همون طرف همین امروز ما حرفای آقای زالی رو داریم. آقای زالی معتقده که در جلسه اضطراری این رو گفته که این تجربه سرایت گسترده نوع جهش یافته در خوزستان بوده و الان داره تکرار میشه و این نظرش این است که تهران باید تعطیل بشه، نه تنها تهران که بسیاری از شهرها که الان تقریبا تمام شهرهای ایران از لحاظ کرونایی در وضعیت قرمز دارن و او عقیده‌اش اینه که این کاملا فنی، علمی و کارشناسیه و تنها راه در واقع کنترل این بیماری همین هست و اگر این جدی گرفته نشه جان مردمه، یعنی قیمتش و از دست دادن جان مردم منتهی میشه. و او معتقد آقای زالی که باید تصمیم گیری ها سریع اتفاق بیفته، هر گونه تعللی و از دست رفتن جان مردم میشه. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، او هم امروز صحبت کرده و هم دیروز، او میگه نه تنها تهران که تمام شهرهایی که قرمزن باید تعطیلی ها رو ما درشون اعمال کنیم، برای اینکه همین الان ما داریم میبینیم که در واقع مثلا در تهران اگر در اسفند ما روزی 20 نفر جان خودشون رو از دست میدادن، الان به 60 تا 70 نفر رسیده. و همه اینها الهه در حالتیه که آماری رو ما داریم ازش صحبت میکنیم که وزارت بهداشت ایران داره به طور رسمی اعلام میکنه که این آمار از سوی بسیاری از منابع مستقل، از سوی خود همین تعداد کسانی که در وزارت بهداشت حتی کار میکنن، مورد تردید، مورد سوال قرار گرفته و معتقدن که این آمار 3 تا 4 برابر آمار رسمیه.
کیانوش چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم، حالا با همین آماری که غیر قابل اعتماد اعلام شده و غیر قابل یعنی استناد، میگه که 21,000 نزدیک به 21,000 نفر مبتلا در 24 ساعت گذشته و 200 قربانی هم که همینطور، حالا با همه این اقدارا موشکی داره بالا میره یا هر چیزی، تدابیری اندیشیده شده اگه بتونی کوتاه بگی؟
واقعیتش اینه که الهه نه. همین امروز آقای حریرچی در مصاحبهش میگه ما امکان طلایی عید رو از دست دادیم که مردم توی خونه بمونن، به دلیل اینکه عده‌ای این براشون اولویت نیست، جان مردم براشون اولویت نیست، کرونا براشون اولویت نیست. همین اتفاق همین الان چرا باید تعلل بشه؟ اینو منتقدان دولت آقای روحانی میگن، در حالی که شرایط اینقدر وخیمه و به طور آسانسوری آمار داره بالا میره، هنوز هیچ جلسه اضطراری که تشکیل میشه ازش هیچ بیانیه شفافی بیرون نمیاد، هیچ موردی بیرون نیامده، جز اینکه گفتن تعدادی از کارمندها در واقع دورکاری میکنن و نهایتش هم اینه که استاندار تهران گفته ما نمیتونیم قرنطینه بکنیم. این در حالیه که در واقع تمام دنیا تنها راهش در مقابل کنترل کرونا قرنطینه کردن و اعمال محدودیت ها بوده، ایران فقط به حرف زدن و توصیه ها دولت مردانش بسنده کردن و هیچ مدیریت اجرایی نداشتن.
بله، و با وجود این شک و شبه ها در آمار و ارقام و مدیریت و تدابیر اندیشیده شده، وضعیت واکسن هم نابسامانه. سپاسگزارم که همراه ما بودی کیانوش. با کیانوش فرید همراه بودیم که روی خط تلفن ما بود و از تاخت و تاز کرونا در ایران میگفت. و اما بریم و بشنویم از در همین رابطه از دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران.
باید خدمتتون عرض کنم که این آمارها اولا دقیق نیست و من تصورم این است که تعداد مبتلایان و تعداد کسانی که جان خودشون از دست دادن از این ارقامی که اعلام میشه خیلی بیشتر. خب علتش ندانم کاری و سهل انگاری و نداشتن تخصص در این زمینه به وسیله کسانی که میخوان مدیریت بکنن جریان. خب از روزهای ابتدای پیدایش این پاندمی متخصصین و پزشکان عفونی اعلام کردند که فعلا تنها راه مبارزه با این بیماری قرنطینه است و جدا کردن افراد انسانی از یکدیگر هست، چون از انسان به انسان سرایت میکنه و بنابراین باید ارتباطات قطع بشه و قرنطینه انجام بشه، حتی شهرهایی که توش شیوع داره بیماری قرنطینه بشن و ورود و خروج به اون شهرها قدغن بشه. ولی این حرفا رو گوش ندادن و الانم که 1 سال و چند ماه میگذره از پیدا شدن این بیماری، همچنان سردرگمی و سوء مدیریت ادامه داره.
آقای دکتر موسویان، ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت گفته که بعضی از اعضای ستاد ملی کرونا ایران مانع شدند که وزارت بهداشت از تعطیلات نوروز برای پایین آوردن آمار کرونا بهره بگیره. ایرج حریرچی گفته که تاکید وزارت بهداشت این بوده که از فرصت طلایی نوروز برای کاهش آمار کرونا استفاده کنه و مثل سال گذشته که همه جا تعطیل بود، امسال هم همان گونه شود و جلوی مسافرت‌ها گرفته بشه، اما اعلام کرده که این مورد موافقت قرار نگرفته و حتی حاضر نشده که نام اونهایی رو که یا کسی رو که جلوی این رو گرفته اعلام بکنه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بله، نظر وزارت بهداشت نظر درستی بوده و اون چیزی که پیشنهاد کرده خب یه پیشنهاد معقول بوده و کارشناسانه بوده، ولی اونایی که قبول نمی کنن هم اونایی هن که از روزهای اول مواجهه با بیماری نظر کارشناسان رو قبول نکردن، الان هم به احتمال بسیار زیاد به فکر این بودن که جلوگیری از این مسافرت‌ها کسب و کارها رو در خیلی از زمینه‌ها مثلا راکت می‌کنه و سید گرسنگان و کسانی که گرفتار وضعیت معیشتیشون هستن بزرگتر می‌کنه و روی این فکرای در حقیقت اقتصادی بوده که فکر کردم که مسافرت‌ها رو آزاد بگذارن. خب این نتیجه شده دیگه، این نتیجه شده که در اثر این مسافرت‌هایی که تو نوروز انجام شده و دید و بازدیدها و رفت و آمدهایی که شده، الان ما دچار یک موج جدیدی هستیم با این همه ضایعات جانی و طبعا خسارت‌های اقتصادی هم کنارش هست، به دنبالش هست. این در اثر سوء مدیریت، در اثر عدم توجه به نظر کارشناسان هست که همیشه بوده، در تمام زمینه‌ها بوده. این دولت جمهوری اسلامی واقعا از ابتدای قدرت گرفتنش توجهی به تخصص و دانش افراد نداشته و همچنان این رویه ادامه داره و در به همین پاشنه میچرخه و بی‌اعتنایی به تخصص افراد و تصمیم گیری توسط کسانی که کارشناس قضیه نیستن، تکینگر هستن و دانشی در زمینه‌های مختلف ندارن، باعث این گرفتاری‌ها شده برای این کشور.
آقای دکتر موسویان، رسانه‌ها در ایران گزارش کرده بودند که وزارت بهداشت در یک اطلاعیه‌ای که چندان هم سابقه نداشته گفته که 2 هفته تعطیلی کامل سراسری لازمه، باید بلافاصله اجرا بشه و الا حداقل 20,000 نفر از کرونا جان خواهند باخت و ممکنه که آمار مرگ و میر به بالای 600 نفر در روز برسه. اما این بیانیه بعداً تکذیب شد و وزارت بهداشت میگه که چنین اطلاعیه‌ای نداده. حالا با توجه به این مسئله و همچنین اینکه انگشت اتهام از طرف مسئولان به طور مداوم به سوی شهروندان گرفته میشه و مردم رو مقصر اعلام میکنن در رعایت نکردن پروتکل ها، از دیدگاه شما مقصر واقعی چه کسی است؟ مردم تقصیر دارند یا احیانا مقامات؟
به نظر من مردم هیچ تقصیری ندارن. گناه همش متوجه حکومت که یه سیاست درست و علمی در مواجهه با این پاندمی در پیش نگرفته و به نظر کارشناسان هم توجه نکرده. کما اینکه همین الان اشاره داشتیم که برای تعطیلات نوروز وزارت بهداشت پیشنهاد کرده بوده که جلوی مسافرت‌ها گرفته بشه و رفت و آمدها قطع بشه برای اینکه از فرصت استفاده بشه تو اون تعطیله 2 هفته‌ای بشه مقدار زیادی بیماری رو کنترل کرد. اینها برعکس این نظر کارشناسی عمل کردن و مسافرت‌ها رو آزاد گذاشتن و رفت و آمدها رو و نتیجهش این موج جدیدیه که امروز پیدا شده. بیانیه‌ای هم که داده شده و بعد پس گرفته شده و اینا همش حکایت از این سردرگمی مقامات میکنه که نظر یک پارچه‌ای ندارن و تو همون کرونا هم که درست کردن اختلاف نظر هست و بالاخره نظر کارشناسان هم مورد توجه قرار نمیگیره. به احتمال پیشنهاد 2 هفته تعطیل از نظر پزشکانی که در اون ستاد هستن داده شده که بعد رو همون فکرهای مشکلات اقتصادی فوری که به دنبال داره این نظر رو رد کردن و پس گرفتن. به احتمال من فکر میکنم که به این دلیل این اختلاف نظر پیدا شد.
با دیدگاه دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی، آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان سپاسگزاریم که همراه ما هستید. یادآوری می کنم که 00420221122111 و 13 شماره های پیامگیرهای رادیو فردا هستند و شب و روز در اختیار شماست. شما را به تریبون آزاد ما متصل می کنیم و بشنوید که بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه برای دومین بار در سال جاری در اعتراض به محقق نشدن مطالبات صنفیشان در بسیاری از شهرهای ایران تجمع کردند. این تجمعها از جمله در شهرهای تهران، اردبیل، تبریز، ایلام، اندیمشک، کرمان، خرم‌آباد، یزد، رشت، عراق و شوش برگزار شدند. رادیو فردا در این باره با فؤاد کیخسروی از اتحادیه آزاد کارگران ایران گفتگو کرده است.
هجدهم اسفند در تعداد بیش از 20 شهر در سراسر کشور با آتش‌سوزان و مستمرگیران تامین اجتماعی دست به تجمع زدند و خواهان تحقق مطالبات خودشون شدند. این تجمعات برای دومین بار در سال 1400 یعنی روز 15 فروردین و امروز 18 فروردین صورت گرفته.
آقای کیخسروی گفتید تحقق مطالباتشون، دقیقاً مطالباتشون چه هست؟
بازنشستگان تامین اجتماعی خواهان افزایش حقوق و مستمری هاشون به میزان بالاتر از خط فقر هستند. همونطوری که میدونید خود شورای عالی دستمزد، شورای عالی کار در اسفند ماه گذشته مبلغ 6,850,000 تومان رو به عنوان سبد نرخ سبد معیشت خانوار تعیین کرد، ولی آمارها نشون میده که سبد معیشت خانوار بیشتر از 10,000,000 تومان در ماه هم هست و فاصله الان دستمزدی که برای حقوق مستمری بگیران تعیین شده که حقوق پایه اون 2,655,000 تومان در امروز در جلسه هیئت وزیران تصویب شد فاصله بسیار زیادی با تامین هزینه های خانوار داره و برای همین میزان مصوب جدید و همسانسازی و تناسب سازی هم که خودش رو به بازنشستگان دارن نمیتونه خاصی بازنشستگان رو برآورده بکنه، نمیتونه تامین بکنه.
آقای کیخسروی، بازنشسته‌ها خواستار آزادی اسماعیل گرامی فعال مستقل حقوق بازنشستگان شدند که ظاهراً شامگاه شنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شده و به زندان اوین روانه شده. علت چه بوده؟ چه کرده بوده آقای اسماعیل گرامی؟
بله، آقای اسماعیل گرامی شنبه 14 اسفند روز قبل از تجمع 15 اسفند در منزلش دستگیر شده. نیروهای امنیتی به خاطر اینکه تلاش بکنن که تجمعات بازنشستگان شکل نگیره و ممانعت بکنن اقدام به دستگیری و اعراب فعالین بازنشستگان میکنن. البته در روز 17 اسفند هم تجمعی که در مقابل وزارت کار برگزار شد، تجمع بازنشستگان و کارگران، نیز آقای اسماعیل گرامی دستگیر شده بود و هم روز آزاد شد، ولی الان بیشتر از چهار روز گذشته از دستگیریشون، اما هنوز آزاد نشده که در چند تا از شهرها تجمع بازنشستگان، اگر دقت کرده باشید، خواهان آزادی آقای اسماعیل گرامی شدند.
آقای کیخسروی، نتیجه این تجمعات در نهایت چه خواهد بود؟ آیا تصور میکنید که دولت به خواست تجمع کنندگان و بازنشستگان تن بده؟
ببینید، تا همین حالا هم اعتراض بازنشستگان تونسته نتایجی رو داشته باشه. همین میزانی که تناسب سازی هم که قرار صورت بگیره و یک درصد کوچکی به حقوق بازنشستگان اضافه بکنه، در نتیجه اعتراض بازنشستگانه. بازنشستگان خواهان اجرای واقعی و درست ماده 9611 قانون تامین اجتماعی هستند و همچنین ماده 41 قانون کار که بتونه حقوق اونها کفاف تأمین هزینه های خانوادهشون رو بده. ببینید، واقعیت اینه که دولت اساسا به قول خود بازنشستگان فقط کافیه دستش رو از سرمایه های سازمان تامین اجتماعی بیرون بکشه. سازمان تامین اجتماعی خودش ثروت های انبوهی داره که میتونه به جوابگوی تامین خواسته و حقوق بازنشستگان باشه، اما متاسفانه همین حالا دولت بیشتر از 250,000,000,000 تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکاره و اون رو پرداخت نمی‌کنه. صرفا در همین اواخر سال 99 مصوب شد برای بودجه 1400 که میزان 90,000,000,000 تومان از این بدهی رو پرداخت کنه که بتونن یک میزان از تناسب سازی رو برای حقوق بازنشستگان انجام بدن.
از فؤاد کیخسروی از اتحادیه آزاد کارگران ایران میشنیدیم درباره اجتماع و تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران در روز چهارشنبه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از شما که با مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی میکنید. بشنوید که سازمان حفاظت محیط زیست روز سه‌شنبه از کشته شدن دو محیطبان در منطقه حفاظت شده فیل خاصه در استان زنجان خبر داد. بعد از اون پلیس زنجان هم از دستگیری دو متهم به قتل خبر داد. محیطبانان مهدی مجلل و میکائیل هاشمی در حین انجام وظیفه با گلوله های جنگی کشته شدند. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید شکارچیان غیر مجاز محیطبانان مجروح را از خودروی سازمان حفاظت محیط زیست بیرون کشیده و به سر آنها تیر خلاص شلیک کردند. از خود او بشنوید.
با کمال تأسف این دو محیطبان بهشون خبر رسید که چند نفر شکارچی در منطقه فیل خاصه بودن. فیل خاصه از مناطقی در زنجان که به سهرین، یعنی پارک ملی سهرین وابسته است و متاسفانه برای آهو شهرت داره. میدونیم که آهوهای این منطقه و زنجان آهوهای خاصی هستند و شکارچی ها رو پیوسته جلب می کنند. این دو محیطبان سوار ماشین سازمان می شوند، به تعقیب نیسانی که آدرسش رو داده بودن می رن. بعد از مدتی شکارچی ها می پیچند توی جاده اسفالته و اونجا کنترل به دست می گیرن، بر می گردن و به اتومبیل محیط زیست تیراندازی میکنن. دو تا محیطبان که تیر خورده بودن مجروح میشن، شکارچی ها بهشون میرسن، باید بگم شکارکش میرسن، اینها رو از اتومبیل پیاده میکنن و به سرشون تیر خلاص میزنن و میذارن میرن. همکارای این دو محیطبان هرچه سعی میکنن با موبایل اینها تماس بگیرن نمیشه، شب میشه، تاریک میشه، صبح اول صبح متاسفانه بچه ها همکاران میرن اتومبیلشون رو پیدا میکنن و دو جنازه و یک نفر که در حاشیه مشکوک بوده او رو دستگیر میکنن. میگه من نکشتم، من آمدن اینجا که آثار جنایت رو از بین ببرم. و در نتیجه اون شخص اینها رو میبره در روستای فیل خاصه و دو نفرشون دستگیر میشن. این شرح ماجراست.
آقای کهرام، سوال از شما اینه که قانون چه پیشبینی هایی کرده در رابطه با حفاظت از جان محیطبانان؟ محیطبانانی که به شکارچیان شلیک میکنن برای اینکه اونها رو متوقف کنن از اینکه حیوانات وحشی رو شکار کنن، که اغلب محاکمه میشن و حتی مثل همین محیطبانی که چندی پیش در کرمان اعدام شد، جان خودشون رو از طریق مراجع قضایی از دست میدن. حالا چه باید کرد؟ محیط زیست ایران رو چه کسی باید حفاظت کنه و چگونه میشه از جان او نگهداری کرد؟
از این شرایطی که وجود داره خدمتون عرض بکنم، خوشبختانه چندی قبل مقرراتی در مجلس شورای اسلامی وضع شد که طی اون مقررات حق محیطبان‌ها برای حمل و استفاده از سلاح آتشین درست مثل افراد نیروی انتظامی هست. یعنی از این به بعد اگر مقررات به کارگیری اسلحه رو استفاده بکنن هیچ مسئله‌ای براشون پیش نمیاد. ولی یک نظر شخصی پسونده اعلام میکنم و اونم این است که باور بفرمایید هیچ لزومی برای این که محیطبان اسلحه هم بکنه نیست. ببینید این مسائلی که مربوط به مسلح بودن محیطبان وضع شد به توسط آقای مهندس فیروز مرحوم بود که 50 سال پیش وضع شد. ما نه داروهای 50 سال پیش رو میخوریم، نه در آشپزخونمون وسایل 50 سال پیش هست و نه با وسایل 50 سال پیش مسافرت میریم. بنابراین مسئله مسلح بودن محیطبان اصلا لازم نیست. همانطوری که پلیس انگلستان مسلح نیست، یه میکروفون به یقش هست و اگر لازم باشه کمک میخواد و دوستان و همکارانشون مثل مور و ملخ میریزن. بنابراین بنده فکر میکنم 100% ایمان دارم که ظرف 10 سال آینده اساساً بایستی خلع سلاح بشن، به خاطر اینکه اینها محلی هستن، لوکال هستن، همدیگر رو میشناسن. کما این که اون نیسانی که در منطقه بوده محیطبان با یه نگاه متوجه میشه و محیطبانهای ما دوتا میرن به گشت، میتونن برن به نیروی انتظامی گزارش بدن و اونها تحقیق بکنن. یک کار به قبل نمیرسه. ببینید در ظرف حدود 50 سال گذشته 144 نفر محیطبان جونشون از دست دادن. آقای افضلی هم در کرمان اعدام شد. اینکه باید این کشت و کشتار رو متوقف کرد، به جاش یک کلوب هایی ایجاد کرد برای تفاهم شکارچی و شکاربان.
از اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
پس از 42 سال نه دینی مونده، نه دنیایی، نه اقتصاد، نه فرهنگ، نه امنیت، نه عزتی در جهان، نه ذره اعتبار. تنها ارمغان این حکومت تحریم، انزوا، قرار گرفتن در انواع لیست سیاه جهانی، همینو بس.
من فکر میکنم تا الان دیگه همه فهمیدن مسئول شلیک به هواپیمای اوکراینی کی بوده و بازماندگانشون محاکمه اون شخص رو میخوان و اون افراد رو میخوان، نه اینکه یه سری آدم بیگناه بیارین جلوی تلویزیون باز نمایش بدین. نظر من اینه یه سری آدمایی که تو زندان هستن اعدام دارن، بهشون میگن اعدامتون نمی کنیم، آموزشتون میدیم، شما لباس نظامی تنتون کنیم، برین جای تلویزیون اینا رو بگین. به نظر من این آخوندا این برنامه رو دارن، از این آخوندا هر چی بگیم برمیاد.
جمهوری اسلامی پروندهش هر روز به روز که داره میگذره سیاه‌تر داره میشه. خلیج فارس از اون ور، دریای خزر از اون ور، جنگل خاریا و خاکای جنگل رو دارن میدوزن میفروشن از اون ور، هواپیمای اوکراین رو میزنن از اون ور، کشتیگیران کسایی که میان تظاهرات میکنن صداشون رو به دولت میخوان برسونن میکشن، نابود میکنن، تیکه پاره کردن کشور رو دادن دست چینیا و روسا از اون ور. اسمش هم گذاشتن جمهوری اسلامی. آقا این جمهوری اسلامی کمونیستی هستش. آقا ما مگه اپوزیسی نداریم؟ اپوزیسی بیاد یه کاری بکنه، دست روی دست هم نشستن، همه دارن به همدیگه نگاه میکنن، ملت رو ایران بیان شلوغ کنن، یه اقدامی بکنن. آقا این اصلا رول اپوزیسی در خارج کشور چی هستش؟ من اصلا نمیدونم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوبت خبرهای ورزشی است از فریبرز غریب.
در رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا در کشور قرقیزستان روز گذشته، امین کامیابی نماینده وزن منهای 81 کیلوگرم ایران برابر سعید مولایی که زیر پرچم مغولستان در رقابت‌ها شرکت کرده مغلوب شد. همچنین محمد محمدی بریمانلو در منهای 73 کیلوگرم دیگر نماینده ایران هم مقامی بهتر از پنجمی کسب نکرد. سعید مولایی اما موفق به کسب نشان برنز برای کشور مغولستان شد. از وحید سلک، پیشکسوت جودو ایران که در این رقابت‌ها سرمربیگری تیم ملی تاجیکستان را بر عهده دارد، خواستم تا در مورد حضور ایرانی‌ها در تیم‌های مختلف آسیایی در این رقابت‌ها بگوید.
ما تمام سعیمون رو می‌کنیم کنار هم باشیم، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی نمی‌خواد که ما کنار هم باشیم و یک دل و هم صدا باشیم. شما اگه امروز هم نگاه کنید، ما چند ورزشکار ایرانی، من از تاجیکستان، سعید مولایی از مغولستان، ورزشکارهای تیم ملی، آقای درخشان رئیس فدراسیون جودو اون بالا نشسته، کاش که می‌شد هممون یه تیم بودیم، همدل بودیم. یعنی واقعاً این نها، این اذیت و آزارا رو یه جورایی از بین ما می‌بردن. ورزشمون یک دست میشد، مردممون یک دست میشدن، کشورمون هم دل میشد که ایرانی آباد داشتیم.
سعید آذری، مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان که همراه تیمش برای دیدار با تیم العین امارات در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا در عربستان حضور دارد، در صفحه شخصیش در اینستاگرام از مسئولان فوتبال کشور عربستان در استقبال و امور مربوط به ورود تیم فولاد به شهر ریاض تشکر و قدردانی کرد و نوشت: ما انتظار این برخورد را نداشتیم. آذری دو روز قبل از حرکت به سوی ریاض ضمن انتقاد از مسئولان AFC در مورد دادن میزبانی به عربستان گفته بود:
چرا ما باید بریم اونجا بازی بکنیم؟ آیا کمیته امنیتی کنفدراسیون فوتبال آسیا میتونه پاسخ قاطعی تو این زمینه به ما بده و آیا میتونه گارانتی کنه که در زمان حضور تیم‌های ایرانی در کشور عربستان مشکل خاصی براشون پیش نیاد از لحاظ سلامتی بچه‌ها و کادر اجرایی تیم‌ها؟
تیم فولاد ایران روز 21 فروردین در ورزشگاه شهر ریاض دیدار پلی‌آف آسیا را برابر العین برگزار می‌کند. عربستان همچنین میزبانی از گروه سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا که استقلال ایران را هم شامل می‌شود بر عهده دارد.
و
و در حالی که مسئولان تیم نساجی مازندران روز گذشته مدعی شدند تعداد کرونایی این تیم به 10 نفر رسیده، سازمان لیگ گفته دیدار پرسپولیس و نساجی در هفته 20 لیگ برتر امروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان میرسه. پویا، پایدار و پیروز باشید، اما همچنان در کنار رادیو فردا، رادیو فردایی که خاموشی نداره، بمونید و بعد از این مجله یا برنامه هفتگی صحنه رو بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره آخرین قسمت از بررسی سینمای دهه 90 ایران را در گفتگویی با همکارم امیر پوریا، منتقد و نویسنده سینمایی، میشنوید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در بررسی مضمونی و جریان شناسی سینمای دهه 90 ایران، فیلم‌های کمدی جایگاه مهمی دارند. در واقع بعد از جریان مرتبط با سینمای اجتماعی، فیلم‌های کمدی از نظر تعداد و همچنین حضور مسلط در روند اصلی سینما چشمگیرند. از نظر مضمونی در فیلم‌های کمدی دهه 90 یه جور رجوع به گذشته و شوخی با اتفاقات دهه 60 به شکل خیلی ملموسی به چشم می‌خوره. اتفاقا پرفروش‌ترین فیلم‌های این مقطع هم نوع کمدی‌هایی بودند که از فیلم نهنگ انبر شروع شدن و با موفقیت اون فیلم هم قسمت دومش ساخته شد، هم فیلم‌های دیگری مثل هزارپا هم پرفروش شدن و رکوردهای زمان خودشون رو شکوندن. غلبه این نوع کمدی ها در حالی بود که مثلا از نیمه دوم دهه 80 یه شکل دیگه و کمتر بیان شده از نوع کمدی حجوگرایانه به طور مشخص در فیلم های عبدالرضا کاهانی شکل گرفته بود که در فیلمی مثل اسب ایوان نجیبی است به اوج خودش رسید در سالهای پایانی دهه 80. اما این نوع کمدی در دهه 90 به حاشیه رفت و در واقع از نیمه دوم دهه 90 اصلا از بین رفت.
های دهه 60 یادآوری این که ما برای مبادله یک نوار VHS چه استرابی رو طی می‌کردیم، چیزهایی که محدودیت‌ها بودن و ما به نسل‌های بعدی می‌گفتیم شما الان دارین فوتبال‌ها رو به طور زنده می‌بینین و نمی‌دونین اون موقع چه محدودیت‌هایی بود. آنچه که نوستالژی منفی هم میشه اسمش رو گذاشت، به این معنا که پدیده‌هایی‌ان که یادآوریشون با یادش به خیر همراه نیست، تبدیل اینها به زمینه‌ای برای خندیدن و در نتیجه چیزی که متوجهش نیستیم، سرمایه گذار و در واقع بخش تولیدی داره ازش استفاده یا سوء استفاده به تعبیر تو میکنه برای در واقع کسب درآمد. اما روحیه نظارتی، مدیریت دولتی حاکم بر سینما به اینها میدون میده و اکران خیلی گسترده و اجازه نمایش و اجازه ساخت و نمایش میده، به این دلیل که باعث میشه که پدیده هایی که در هر دوره محدودیت و تنگنا به حساب میان برای آدم ها طبیعی جلوه کنن. یعنی با گذشت یه دوره 30 ساله آدم ها بگن خب اون موقع هم اینجوری بود، همونطور که لباس پوشیدن ها اینجوری بود. یک آدمی از نسل های بعدی هم حتی اون فیلم ها رو میبینه و میدونه، تو آلبوم های خانوادگی دیده که پدرش، مادرش، حالا بسته به این که متعلق به چه دهه‌ای، برادر بزرگش، پسر عموش این ریختی لباس میپوشیده، این مانتوها، این نوع مدل موها و پشت موها، میخنده بهش، فکر میکنه اون محدودیت ها هم اون نوع ریختن و گرفتن مهمانی ها، اون نوع ممنوعیت لباس ها و شلوار جین و غیره، خب اینها هم طبیعیه دیگه. و این پدیده مهمه که توش اتفاق میفته که نسبت به آنچه محدودیت های زمان خودشه هم یه جوری خونسا میشه. یعنی به خودش میگه که خیلی خب، همونطور که VHS اون موقع ممنوع بود و الان داریم تو همین فیلم ها بهش اشاره میکنیم، مجوزم میگیره و میخندیم، مثلا ماهواره هم یه موقع اینجوری میشه و حالا این بحثی که جدیداً هم دوباره جدی دیگه قاعدتاً مطرح خواهد شد، بحث اینترنت داخلی و اینها. یعنی همه اینها باید پدیده‌هایی باشه که اعتراض، بی‌تحملی حتی نسبت بهش به وجود بیاد، ولی این فیلم‌ها با واکسینه کردن تماشاگر از این زاویه که میگه می‌بینی همون چیزی که اون موقع در موردش هرس می‌خوردیم الان بهش می‌خندیم، آنچه که امروز داره طی میشه هم همینجوری خواهد شد، پس بخند، یک نوع خوشباشی کاذب و در واقع ترویج میکنن. از اون طرف اون جریان ابسورد که داره خوشی و تلخی رو در مفهوم تقدیریش از شکسپیر تا فیلمها و هنر گروتسک پست مدرن در واقع ریشه یابی میکنه و فلسفی بهش نگاه میکنه، پا نمیگیره و بعد به دلیل اینکه مثلا فیلمی از کاهانی درباره دو سانسورچی که پا میشن میرن شمال و آن چیزهایی که سانسور میکنن در قالب یک زنی با اونهاست و در این حال که سانسورش میکنن عاشقشن، اون فیلم مجوز نمیگیره، در نتیجه کاهانی همون قصه رو میبره در قالب دوتا کاراکتری که میرن تایلند و فیلم خانم یایا رو میسازه که اونقدر باعث عصبانیت تماشاگر میشه. یعنی اون سینمای ابسورد ریشه دار پا نمیگیره به دلیل اینکه مخاطب خودش رو پیدا نمیکنه، چون نسخه اصلیش ساخته نشده، چون با محدودیت و به شکلی انقدر پنهان که دیگه اصلا معلوم نیست مقصودش چیه ساخته شده.
موضوع دیگه ای که وقتی نگاهی کلی و جدا از مضمون و جریان شناسی به دهه 90 داشته باشیم میبینیم، حذف و به حاشیه رفتن خیلی چشمگیر چند نسل از فیلمسازان ایرانی در این دهه است. یعنی از نسل فیلمسازان قبل انقلاب، کسانی مثل داریوش مرجویی و مسعود کیمیایی و بهمن فرمانارا تعداد فیلم‌های کمتری نسبت به ساخته‌هایشون در دهه‌های قبل ساختن، هیچ کدوم از این فیلم‌هاشون هم آثار مهمی در کارنامه‌شون نیستن. بهرام بیضایی و ناصر تقوایی هم که دیگه احتمال فیلم ساختنشون دور از ذهن شده. از نسل اول فیلمسازان بعد انقلاب هم در دهه 90 نوعی حذف تدریجی می‌بینیم. مثلا رخشان بنی اعتماد در دهه 90 فقط یه فیلم ساخت، اونم در همون سالهای اول این دهه دیگه فیلم نساخته. چهرهای دیگر شاخص اون نسل هم فیلمهای کمتری ساختن، فیلمهایی هم که ساختن خیلی شاخص و مهم نبودن، حتی کسانی مثل ابراهیم حاتمی کیا که امکان فیلمسازیشون همواره مهیا بوده. عوضش یه جور نسل تازهی وارد سینمای دهه 90 شد.
در مورد آدمهایی که دارن کار میکنن مثل مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی و اینها، انگار که یک عمومیت فاقد حافظه وجود داره و اصلا یادش نمیاد که نقش اینها در سینما ایران چی بوده. این رو حاکمیت در یک جاهایی از این منظر سپرد به واکنش های مخاطب که حتی الان هم در موقع اکران فیلم خون شد داریم تو کامنت ها میبینیم. آدم ها همین که کامنت رو میبینن انگار براشون کافیه و فکر نمی کنن که خود فیلم رو هم ببینن. ور دیگری که خود حاکمیت باعث شد به طور مستقیم اینه که حتی در نسل کسانی که اوایل بعد از انقلاب کار کردن یا اواخر قبل از انقلاب، فیلمسازانی مثل علیرضا داوودنژاد، این طرف کیومرث پوراحمد، علی ژکان، اینها همین رخ داد. یعنی اگر این فیلمسازا بنا باشه برای ایجاد شرایط ساخت فیلمشون همون شکلی که کفش آهنین باید یه فیلمساز جوان بپوشه و فیلمنامه‌شو بزنه زیر بغلش بره با گردن کش توی دفاتر مختلف که تایید کننده پیدا کنه، که مجوزها رو ممکن بکنه، که از مراحل ممیزی خود در واقع دریافت پروانه ساخت بگذره، سرمایه گذار جذب بکنه، خب این فیلمسازا با این حوصله های تنگ در این سال هایی که دهه هایی که گذروندن که دیگه اینو ندارن. در نتیجه بسیاری اوقات اون چیزی که رضا کاهانی هم که حالا در یک نسل دیگری جز همونهایی است که از ایران رفته همیشه میگفت در فاصله یه فیلمی که من بالاخره میسازم و مشکل ممیزی پیدا میکنه تا فیلم بعدی که میسازم 7 تا فیلمنامه‌ام پروانه ساخت نمیگیرن. خب واقعا ما انتظار داریم کسی مثل داریوش مهرجویی یا حتی در نسل بعدی مثلا کیومرث پوراحمد این میزان کار کنه، اصلا در سن و سالی که هست، و واقعا این تمایل و حوصله رو داشته باشه که بره سراغ شرایط فراهم کردن برای فیلمسازیش. انگار که حاکمیت باعث شد که آن چیزی که آقای بیضایی در خیلی از بحثاش میگفت که مثلا اون فیلمنامه‌ای که من ساختم 11 فیلمنامه‌ای بود که در اولویت هام در اون مقطع داشتم. خب فیلمساز وقتی که اولویت هاشو همه رو رها میکنه، امکان ساخت چیزی براش به وجود میاد که از پایه خیلی از اون زمینه‌های مربوط به کارهای برجسته قدیمیش رو نداره. نمیخوام لزوما اینا رو توجیه کنم، ولی میخوام بگم که این یک افولی است که فقط به دوره سنی افراد بر نمیگرده، به شرایطی که براشون رقم خورده و باز هم مجموعه مدیریت توش دخیله ربط پیدا میکنه.
من برای اینکه جنبندی داشته باشیم از تصویر کلی سینمای دهه 90 میتونم بگم سینمای ایران در این دهه تلاشی برای انعکاس نسبی اتفاقاتی که در جامعه میگذشت داشت، اما نه به شکل تاثیرگذاری. یعنی در واقع کمتر فیلمی رو میتونیم از دهه 90 پیدا کنیم که بشه بهش گفت سند موندگاری بوده از دهه 90 که از آنچه در جامعه میگذشت. از طرف دیگر حکومت خیلی متوجه ابزار سینما برای بیان حرفاش شد و کلی فیلم میتونیم تو این دهه پیدا کنیم که بازتاب رسمی دیدگاه‌های حکومت در زمینه‌های مختلف بودن. من دهه 90 سینمای ایران رو با این نکته به ذهن می‌سپارم. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.